حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود داره که این همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، هم البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین الملل افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواهند که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شده.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است، و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته، و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجح به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانی قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه، اونمو رو تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه،
دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه. طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او و پیش بره تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که دا آینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالی را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار به کار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر به کار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعادی و نموی اعتماد باز یک کاری بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را ندارن یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو بوجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستند؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. دی کار همسرش هم با هم کار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشک رباسنگی، از قریه یک درخت یعنی باشندی اصلی از اونجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیت هایتان بگوین.
ما خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبه زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستند و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران، برای کوریجی سماها آمده بودم، انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال موردی باشه در خدمت.
کی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیادی وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغانها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرف هم یک محصولی بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از اینکه تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین. در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازانه در پهلوی ما بودن و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و آمریکا و کانادا که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پلوی من بوده، خانم من بوده و ما به می خاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست میایه از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه. حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران. و همچنان عرضم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونا در پلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه، خوشبختانه.
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسما میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستن و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسیس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواین؟
دو منبع دو مزایایی داره که میتونه زعفران رو به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دومین که ایر از یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگر کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون یک منبعیه که منبع طبیعیه و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعض از کشورها داره که اونها با کودها و موادای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای در برنج در همه چیزتان زعفران استفاده میکنین یا در خانه باز صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چیزی با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست می آید. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم. به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا برادرا مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزشش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زردچوبه استفاده بشه. گرچه زردچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب ازی بگوین که اگر کسی امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شد؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخوای یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو بفروش برسانیم که بتانه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از اون طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به خاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرف هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضایهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است، یا زعفران یا زرشک یا چیز دیگر، بتونه متقاضی این زعفران باشه، مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است. از جمله غیر ممکنات نیست و این امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جز مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجی نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم، بعضی ها هم که از منابع به نوع ای پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نچندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده مفکوری زراعت، ایده مفکوری صنعت ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتونه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من 3 فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در بصورت عمومی نشه. خب هر حال مشکلی نیست، من 3 فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که با مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پالی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خود یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از سبب یزی بشه که اونها نتانن این امورات رو پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار رو انجام بگیره. خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات رو پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی ازی بشین که دیگران این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوشا دوش مردانشان کار میکردن و در دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف وطن دوستی و پاکدامنی عفت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه به سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در قیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی عد یعنی سطح تحصیل چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب ما اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در میاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یا یعنی اون مرد. به می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کسی مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی میباشه. یعنی فردهای افراد و اشخاص میتونن امورات تجارت و بزنس در پیش ببرن که یا دانش داشته باشن و یا تجربه کسب کرده باشن. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که بخاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، بخاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راهایی هست که میتونه مسئولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره، یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی هند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا به عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست و دوم این که متقاضی نیست و سوم این که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس از وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت ما تال رای وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به می خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت هاست و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه هایی هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب هست که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دهلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه، باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه‌های برگزار کنن یا اینکه نمایشگاهی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که است. من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چه چیز هسته که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، یک تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میاد. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه. بسیار به یک مشکل پول جا به جایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاست که مدار ارتباط با کشورها بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع. بانک ها بازگشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، به عنوان مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه های مهمی است که اون دولت بتانه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
دنیا بگردش نرسته ای هموطن.